أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العربين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نجاسة خم به اینجا رسید که ما صحیحه علی ابن محزیار و روایت خیران خادم را مقدم کردیم، همونطور که مرحوم آیخویی و بعض از اعلام این کار رو کردند، ولیکن فرقی که بین تقریب ما با تقریب مرحوم آیخویی وجود داره اینه که مرحوم آیخویی صرفاً اکتفا کردن به این که صحیحه علی ابن معیار نظارت داره بر دو دسته از روایات متعارض در نجاست خمر و ترجیح میده روایات نجاست خمر رو، ولو این صحیحه علی ابن معیار که فرمود خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام، یعنی خذ به حدیث دال و نجاست خمر، محتمل و تقیه هست، احتمال دارد که این مکاتبه هم راجع به نجاست خمر تقیتاً از امام صادر شده با توجه به جو شدید فقهی بین عامه که خمر رو نجس میدونستن بر اساس استدلال به آیه قرآن که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. امام شاید برای مراعات این جو شدید فقهی بین عامه که قول به طهارت خمر که انه قول مخالف قرآن تلقی می شد، ممکنه تقیه کردن، ولیکن ایشان فرمودند که اصالت الجد محکمه. وقتی این صحیحه علی ابن معیار حاکم است و طرف معارضه نیست با روایات دال بر طهارت خمر، وجهی نداره ما به احتمال تقیه اعتنا بکنیم. اما تقریب ما بر اساس قطعی بودن سند این صحیحه علی ابن معیار و این که احتمال تقیه خوفیه در آن عرفاً منتفی هست، تقریب ما بر این اساس بوده. یعنی اگر صحیحه علی ابن معیار مقطوع الصدور نبود، ما برای من روشن نبود تقدیم این صحیحه، مثل این میماند که از مرجع تقلید سه خبر به ما برسه، زید بگه که مرجع تقلید گفتن نماز جمعه واجب، نماز جمعه مشروع در عصر غیب، امر نقل کرد از اون مرجع که ایشان گفت نماز جمعه در عصر غیبت نامشروعه. بکر آمد گفت من سوال کردم، خبر بکرم با واسطه به ما رسیده، قطعی و صدور نیست، ثقه ای نقل کرد از بک که بک گفت من از مرجع تقلید سوال کردم، گفت نماز جمعه که کدوم یک از این دو خبر درسته؟ فرمودن خبر اول که میگه نماز جمعه مشروعه درسته و ما احتمال میدیم اصلا این خبر بک صادر نشده، این راوی از بک اشتباه کرده، باز عرف مقدم میکند این خبر سوم را به صرف اینکه ناظر است به تعارض خبر اول و دوم. چه فرقی میکنه این مثال با این مثال که زید از مرجع نقل کنه نماز جمعه مشروع است، هم بگه از مرجع پرسیدم که زید از شما اینطور نقل کرد، ایشان بگوین نه خیر نماز جمعه مشروع نیست، و اینها با هم تعارض میکنند. کسی توهم میکنه که خبر دوم مقدمه بر خبر اول چون ناظره به خبر اوله، و این نظارت تکذیبیه است، چه ارزشی داره؟ پس اگر صحیحه علی ابن محزیار قطعی و سند نبود ما این ادعا رو نمی کردیم که صحیحه علی ابن محزیار مقدم، اما به نظر ما این صحیحه قطعی و سند است، چون سه سند داریم به علی ابن محزیار. علی ابن محزیار با این دقتی که در نقل این روایت کرده و با توجه می که از اجلاء اصحاب امام جواد به امام هادی علیه السلام هست، ما احتمال خطا در حق او که این متن را جا به جا کرده باشه نمیدیم. یک کلمه این طرف و اون طرف شدن که تأثیر نداره، خطا جدی از علی ابن محزیار محتمل نیست، پس سند قطعی است. از طرف دیگر اگر صحیحه علی ابن محزیار فقط راجع به خمر نظر میداد و احتمال تقیه خوفیه از جمهور عامه بود، باز ما روشن نبود که قائل به تقدم این صحیحه بشیم. مثل این میماند که همین مثالی که زدیم، خب مرجع تقلید اگر نظرش این است که نماز جمعه در عصر غیبت نامشروعه، خب خلاف جو عمومی است و ممکن است مرجع تقلید تقیه بکنه، یا مثال‌های دیگر که روش حساسیت هست، جو عمومی شکل گرفته، موضوعاتی است که شما به ذهنتون میاد که جو جامعه رو اون موضوعات حساسیت نشون میده. حالا یک خبر موافق با جو باشه، یک خبر مخالف جو باشه، از خبر سوم از اون مرجع نقل میکنه، ولو خبر قطعی و صدور نقل میکنه که ایشان فرمود اون خبر اول را که موافق جو عمومی است تأیید بکند. خب شاید همین کلام سوم از این مرجع صادر شده، ولی همون نکته تقیه خفیه که منشأ صدور خبر اول هست که موافق با جو عمومی است منشأ صدور این خبر سوم باشه. واقعا عقلا میان اینجا به صرف نظارت خبر سوم بر تعارض خبر اول و دوم او را مقدم میکنند بر خبر دوم که مخالف جو عمومی جامعه است، با اینکه ما احتمال عرفی میدیم که خبر سوم هم تقییتاً صادر شد. باز ما همچو ارتکازی بر تقدیم این خبر سوم نداریم، ولی صحیحه علی ابن مهزیار راجع به نجاست نبیذ مسکر هم بیان فرمود. عرف نمیپذیرد بگیم امام همراهی کرد با جو عمومی جامعه. خب این که همراهی با جو عمومی جامعه نیست. شما خمر رو نجس میدونید، نبیذ مسکر رو هم نجس میدونید، با اینکه عامه نبیذ مسکر رو نجس نمیدونند، میگن آب بزنید به نبیذ از حالت اسکار در میاد بخورید. کمان که از بسخی از اصحاب ائمه هم نقل شده که ابتدا این کار رو میکردن که بعدن خواهیم خوند. ای نجس نیست، حرمتش هم با مخلوط کردن با آب و از بین بردن اسکارش از بین میره. اما امام در این صحیحه فرمود که تأیید کرد قول ابی عبدالله علیه السلام را که این اصاب صوبه که خمرون او نبیزون یعنی المسکر فقسل. بلذا ما با این تقریب معتقدیم احتمال تقیه در روایات طهارت خمر نیست. احتمال تقیه در این صحیح علی بن مهزیار هم نیست. بحث القاء خلاف بین شیعه است که از امام صادق و امام باقر علیه السلام ثابت شد، روایات هم بود از امام صادق علیه السلام و از امام باقر علیه السلام هم مطالبی بود که قبلا اشاره کردیم. خب میان از امام هادی علیه السلام سوال میکنن که دو حدیث داریم، شما چی میفرمایید؟ خب عزت میفرمان حدیث دال بر نجاست خمر و نبیذ مسکر را عمل کنید. خب اینجا بگیم شاید این هم میخواهد القاء خلاف بین شیعه بکند. این عرفی نیست، این هم این عرفی نیست. اون دوتا طائفه ثابت شد، یکیش اجمالاً که از امام صادق یا امام باقر صادر شده به داعی القاء خلاف بین شیعه بود، اما این صحیحه علی بن مزیار که از امام هادی علیه السلام هست، چه وجهی داره ما همینجوری بگیم القاء خلاف بین شیعه کرده؟ این عرفاً قبول نمیشه. ولذا به نظر ما این صحیحه علی ابن مهزیار معتبر هست.
ما
اجازه بفرمایید ما این بحث رو تمام میکنیم در مقام اول که نجاست خمر هست. و اما بحث نجاست سائر مسکرات که مقام دوم هست، مشهور قائل به نجاست هر مایع مسکری هستند. الخمر بل کل مسکر مایع بالاصاله، این تعبیری است که در عروه به عنوان یکی از نجاسات مطرح میشه و موافق نظر مشهور است. برخی مثل آی سیستانی نجاست رو مختص خمر میدونن. راجع به فقا هم ایشان هم آی صدر احتیاط واجب میکنن به خاطر اون روایتی که داره خمرون مجهولون و این اصاب و صوبکه فقسل. حالا چرا فتوا نمیدن با اینکه در خم فتوا دادن؟ داستانی داره. مرحوم آیست فرمودن که اگر خمرون تنزیل بود، الفقا خمرون، اطلاق تنزیل میگفت پس نجس هم هست. اما ممکنه خمرون تنزیل نباشه، بیان فرد خفی از خمر باشه. خمر دو معنا داره، یک معنای زیق، اون مسکر متخذ از انگور، و یک معنای موسع، هر مایع مسکر ازش تعبیر میشه خمر. اگر الفقا خمرون تنزیل بود، فقا رو تنزیل میکن منزله مسکر متخذ از عنب، اطلاق تنزیل میگفت پس او هم نجس است بعد از اینکه نجاست خمر ثابت شد. اما شاید بیان حقیقی این باشد که فقا مصداق مایع مسکر است ولو سکرش خفیف است و مردم توجهی به آن ندارند، اما بدانید که او هم مسکر است، و لذا تناسب با این پیدا میکنند که بگن الفقا خمرون مجهولون، یا الفقا خمیرتون استسقرها الناس. پس که انه فرمودن الفقا مسکرون با این احتمال، ولذا نمیشه ما حالا که قائل شدیم به نجاست خمر، قبل از این که بحث کنیم از نجاست سائر مسکرات، سریع بگیم که پس فقا نجس است، چون امام فرمود الفقا خمرون. منتها چون مطلب یک مقدار روشن نیست، احتیاط واجب کردم. خب اگر بنا باشه الفقا مسکرون فإن أصاب صوبك فاغسله، میشه یکی از ادله نجاست مطلق مسکر. بعد معارضهاشو باید حساب کنیم که الان میخواییم بررسی کنیم. مشهور که قائلن به نجاست کل مایعهای مسکر بالعصانه، وجهشون باید ببینیم چی. برخی به اعراض مشهور از روایات طهارت خمر توسک کرده بودند که اینجا هم همین بیان میاد. مشهور از روایات طهارت سائر مسکرات که خواهیم خوان هم اعراض کردند، ولی این وجه تمام نبود. کسانی که به آیه شریفه تمسک میکردن برای اثبات نجاست خمر، که رجسون و این مختص خمر، راجع به سائر مسکرات نیست. اما کسانی که قائل بودن به حکومت صحیحه علی ابن مهزیار، مثل آی خویی، جمعی از بها، اونها هم وجهشون روشنه، چون خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام، قول ابی عبدالله علیه السلام این بود که و ان اصاب صوبک خمر او نبیذ یعنی المسکر فاغسله و ان صلیت فی فاعد صلاتک. این صحیح علی ابن مهزیان میگه خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام دیگه، نفرمایید این ناظر است به حیث تعارض روایات در مورد خمر. خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام اون حیث رو تأیید میکنه که در قول ابی عبدالله علیه السلام بود این اصاب صحبه که خمرون. خب این مطلب خیلی غیر عرفیه. خب قول ابی عبدالله علیه السلام او نبیذ یعنی المسکر هم بود، خذ به قول ابی عبدالله یعنی به تمام این حدیث عکس کن. و اگر ما بگوییم کما اینکه آقای خویی فرمود این صحیحه الغا میکنه حجیت روایات داله بر طهارت خمر را، و روایات داله بر نجاست زنده میشه، و روایات داله بر نجاست بعضیش مطلقه بود دیگه، نصاب صحبه که خمرون اوموس کرون، اصلا نبیز هم در اون نبود، این اصاب صحبه که خمرون اوموس کرون فقصه،
یعنی المسکر بود روایت
بودنش، ظاهر نبیزون یعنی المسکر دیگه تو روایت دیگه، نبیز غیر مسکر که یقیناً پاکه، نبیز غیر مسکر یعنی آبی است برای شیرین شدن چند تا حبه خرما تو مینداختن،
نه کل مسکرن دیگه، نبیز مسکر.
حالا اجازه بفرمایید، فعلا ما بحثمون در مقام دومی که قدر متقنش مسکر متعارف و شربه، هنوز نرسیدیم به مقام سوم که مسکر غیر متعارف و شرب مثل الکل باشد، اون رو جدا بحث میکنیم. فعلا بحث ما اینه که مسکر ولو متعارف و شرب غیر خمر نجس است یا نجس نیست. اگر ما قائل به حکومت صحیحه علی ابن مهزیار بشویم که با اون بیانی که عرض کردیم قائل شدیم، نجاست مسکر غیر خمر هم ثابت میشه. البته باید بحث کنیم که این مختص به مسکر متعارف و شربه یا مطلق مسکر رو شامل میشه، که این مربوط میشه به مقام سوم. اما بنابر تقریب مرحوم آقای صدر، طبق اون تقریب که روایات نجاست خمر رو چهار قسمت کرد، روایات نجاست خمر رو با یک احتمال دو قسمت کرد، با احتمال سه قسمت کرد، که به هر حال آخرین مرحله روایات دسته چهارم نجاست خمره. و این ربطی به غیر خمر نداره، چون هم دسته سوم روایات نجاست خمر که صحیح حلبی بود، سوال از خمر بود و امام فرمود هو به منزلت لحم الخنزیر یا هو به منزلت شحم الخنزیر، و دسته چهارم روایات نجاست خمر هم صحیح ابن سنا بود که میگه و انا اعلم انه یشرب الخمر، و امام با سکوتش امضا کرد ارتکاز سنان را بر نجس بودن خمر. اینها ربطی به سایر مسکرات نداره. مرحوم آیستد میگن راجع به مسکرهای غیر خمر ما اتفاقا در روایات مربوط به اینها سه دسته داریم، و روایات نجاست اینها دو دسته میشه، برعکس، یعنی دستبندی روایات طهارت نبیز، حالا اسمش رو بگذارید، یعنی مسکر غیر خمر بیشتر از دسته روایات نجاست این هاست. چطور؟ ایشون فرمودن که دسته اول از روایات نجاست نبیز کسریه در نجاست نبیز، موثقه عمار که در نقل شیخ توزی در تهذیب ادامش آمده و سند صحیحه موثقه، سأله عن الاناء يشرب فيه النبيذ قال تغسله سبع مرات و كذلك الكلب. درسته که غسل سبع مرات هم میشه بر استحباب، اما اینکه ما این تغسل و سبع مرات رو هم کنیم بر اینکه اصل غسل مستحب و اصلا انایی که نبیز در آن میخورن نجس نمیشود، این کاملا غیر عرفیست. ما نداریم یک موردی که مستحب باشد اصل غسل ولی اینقدر اهمیت بدن بگن هفت بار بشور، مستحب به بشوری اونم هفت بار بشور، اگرم نشستی مهم نیست، خلاف مرتکزه، ما موردی هم نداریم. و همینطور صحیح علی ابن مهزیار، صحیح علی ابن مهزیار گفت خوش به قول ابی عبدالله علیه السلام، صریح بود در نجاست، چون میگفت ان اصاب صوبک خمر او نبیز یعل المسکر فاغسله و ان صلیت فی فعد صلاتک. و امامم که فرمود خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام یعنی جمع عرفی ندارد. اون حدیث زراره از امام باقر و امام صادق علیه السلام را بهش اخذ نکن، نه اینکه حمله بر استحباب میکنیم این قول ابی عبدالله علیه السلام را. مستحب بدیم هفت بار مستحب به اصل غسل چی؟ یه جایی هفت بار مستحب بشویی اما اصلا نجس نیست، خلاف مرتکزه. حالا این صحیح علی ابن مهزیار که هست، این پس دسته اول از روایات نجاست نبیز یعنی مسکر غیر خمر که صریح در نجاست،
یعنی نبیز حکمش از خمر بالاتره، اغراق کرده امام، یعنی می‌خواد بگه
که چرا حکمش بالاتر باشه؟
گفته هفت بار بشوری دیگه مستحب،
خب خمر هم هفت بار باید بشوری مستحبه، اونم مستحبه،
اونم روایت خاص داره که هفت بار
بشوری. بله خب دسته دوم از روایات نجاست نبیز دسته ایست که ظاهره در نجاست، قابل حمله بر حکم تنزیهی هست، باز موثقه عمار، لا تسل فی صوب اصابه خمر او مسکر حتی تغسله. خب اینو میشه حمله بر استحباب کرد، ظاهر در ارشاد به نجاست. و همینطور صحیح علی ابن جعفر که قبلا اینها رو خوندیم، سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على رأسها قال لا حتى تغتسل منه. اینم ظاهره در مانعیت ناشی از نجاسته. خب این دو دسته از روایات نجاست نبیذ یعنی مسکر مایع غیر خمر. اما روایات طهارت نبیذ سه دسته، دسته اول صریحاً در طهارت خمر، در طهارت نبیذ مسکر، موثقه عبدالله ابن بکیر وسائل جلد 3 صفحه 471، سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده عن المسکر و النبیذ یصیب و ثوب قال لا بأس. و همینطور روایت علی ابن رعاب که در قرب الاسناد نقل شده بود، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخمر و النبیذ المسکر یصیب و ثوبی فاغسله او اصلی فی قال صل فی الا ان تقذره فتغسل منه موضع الاثر ان الله تعالی انما حرم شربها. روایت سوم معتبره ابی بکر حضرمی که سندش به نظر ما صحیحه، چون ابی بکر حضرمی ولو توثیق خاص نداره، اما صفوان و ابن ابی عمر از او روایت میکنه. داره که قلت لابی عبدالله علیه السلام اصاب ثوبی نبیذن اصلی فی، قال نعم. قلت قطره من نبیذ قطر فی حب اشرب من، قال نعم. ان اصل النبیذ حلال و ان اصل الخمر حرام. خب حالا مرحوم شیخ طوسی نام کرده بر همون نبیذ غیر مسکر که آب برای اینکه تلخ نباشه چند عدد خرما در اون می‌ریختن می‌ذاشتن بمونه یه مقدار شیرین بشه، بهش می‌گفتن نبیذ. انصافا خلاف ظاهر نبیذ، ظاهرش همون نبیذ معروف است که مسکر بود، ولی ظهوره. یا در اینو در بحوث به عنوان اینکه صریح عرفی است در طهارت نبیذ مسکر مطرح میکنن، بلکه در بحوث دارن که مطلق روایات طهارت خمرم بالاولویه طهارت نبیذ مسکر رو بیان میکنه. پس دسته اول از روایات طهارت نبیذ شد دسته که کسری هست، یعنی جمع عرفی با روایات نجاست نبیذ نداره. این دو دسته با هم تعارض میکنن، دسته اول که صریح بود در نجاست با این دسته که صریحه در طهارت در مقابل همان، ردیف اول از هر دو طائفه با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. نوبت میرسه به دسته دوم. دسته دوم از روایات نجاست خمرم در مقابلش، در مقابلش دسته دومی است که دال بر طهارت نبیذ به ظهور. اون روایت ابی بکر حضرمی رو بنده اشتباهاً در دسته اول آوردم، خدای صدرم اینو به عنوان دسته دوم میاره به خاطر همین که محتمل است نبیذ هم بشه بر همون مایع غیر مسکر که در او چند عدد خرما می‌ریختن برای اینکه شیرین بشه، و روایاتی که ظهورش در طهارت خمر بود که در بحث قبل گفتیم اونم بالاولویه دلالت می‌کنه به ظهور بر طهارت نبیذ. پس دسته دوم از روایات طهارت نبیذ یکی شد روایت ابوبکر حضرمی و دیگری شد روایاتی که در طهارت خمر ظهور داشت که در بحث قبل خوندیم که بالاولویه ظهور داره در طهارت نبیذ. ذکر
شده با ظهوری که ذکر نشده
بالاخره به تبع دیگه، به تبع ظهور اون دسته ای که قبلا مطرح شد، قبلا مطرح شد که لا بعثه ظهورش در نفی نجاسته، ممکنه به معنای دیگری هم باشه، یعنی نفی مانعیت باشه مثلا. خب اون بالاولویه میگه حالا که خم ظاهرش این است که تا پاک است، سائر مسکرات هم ظاهر این است که پاک است. و همین روایت ابو بکر حضرمی که عرض کردم این یک سهو ذهنی شد، اینو ما عنوان دسته اول ذکر کردیم اشتباه شد، این دسته دومه. خب ممکنه هم کنه کسی نبیذ را بر نبیذ غیر مسکر، ولی ظهور عرفی نبیذ در عرف مردم یعنی نبیذ مسکر. این دو دسته که ردیف دوم از هر دو طایفه میشن، دسته ای از نجاسات روایات نجاسات نبی است که ظاهر در آن است و دسته دوم از روایات طهارت نبی است مثل همین روایت ابی بکر حضرمی که ظاهر است در طهارت. این هم در عرض هم با هم تعارض میکنن. نوبت میرسه به دسته سوم از روایات طهارت نبی است و اون دسته است که امام با سکوتش طهارت نبی رو تایید کرده. وسائل شیعه جلد 25 صفحه 341. عن علی ابن الحکم عن کلیب ابن معاویه. کلیب ابن معاویه شیخ طوسی در فهرست میگه کلیب ابن معاویه الاسدی و یعرف به صیداوی لهو کتابان اخبرنا بهی ابن ابی جید عن ابن الولید عن الصفار عن علی ابن اسماعیل عن صفان عنه و اخبرنا به المفید عن ابن بابوی عن ابی عن الهمیری و سعد ابن عبدالله عن محمد ابن الحسین عن صفان عنه و اخبرنا به جماعتون عن ابی المفضل عن ابن بطه که این سند ضعیف است عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمر عنه. پس کلیب ابن معاویه میشه از مشایخ صفوان. صفوان کتاب او رو نقل میکنه و در بعضی از اسانید ابن ابی عمر هم از او روایت کرده و لذا به نظر ما چون از مشایخ صفوان و ابن ابی عمر هست شهادت شیخ طوسی در عده شاملش میشه که صفوان و ابن ابی عمر و بزنطی کسانی هستن که شناخته شدن که لا یرونه و لا یرسلونه الا انسقته. از کلیب سقه میشه. خب کلیب ابن معاویه میگه کان ابو بصیر و اصحابه یشربون النبیذ یکسرونه بالماء. اون اسکار نبیذ رو می شکستن، آب مخلوطش می کردن، سر می کشیدن، گفتن دیگه مسکر نیست. فحدثت ابا عبدالله علیه السلام فقال لی و کیف صار الماء یحلل المسکر مرهم لا یشربون من قلیلا ولا کثیرا. ففعلتو یعنی امتثال کردم فرمایش امام را، رفتم به اونا گفتم امام فرمود نخورید این را. فامسکوا عن شربه فاجتمعنا عند ابي عبد الله عليه السلام فقال له ابو بصير ان نزا آی کلیب جاءنا عنك بكذا و كذا فقال صدق یا ابا محمد. امام خطاب به ابو بصير فرمودن ابا محمد کلیب درست نقل کرده است. ان الماء لا يحل المسكر فلا تشرب منه قليلا ولا كثيرا. خب ارتكاز ابو بصیر این بود که قبل از مخلوط کردن آب نبیذ مسکره ولی نجس نیست، حرام است بدون مخلوط کردن با آب آن را بخوریم چون مسکره ولی نجس نیست و لذا آب بهش مخلوط میکنیم اسکارش رو از من میبریم حلال میشه. و امام فقط فرمود که نه ابو بصیر این حرام است، آب حرام بودن مسکر را تبدیل به حلال شد حلال نمی کند. نفرمود که این مسکر نجسه، آب که به او مخلوط کنی که پاک نمیشه. دیگه ارتکاز ابو بصیر این بود که این نبیذ مسکر پاکه دیگه. چرا ظهور نداره؟ آیونی که اونجا تو اون بس در مقابل ما صف کشی کرده بودن میگفتن سکوت امام در صحیح ابن سنان ظاهر است که تأیید کرده ارتکاز سنان را بر نجاست خم، اینجا که اولاست، برای اینکه اینجا بحث طهارت مسکره. امام که سکوت بکنه، ابوبصیر میگه خب صحبت از نجس بودنش نکرد امام، پس معلوم میشه که پاکه. خب ممکنه یه قطره از نبیز مسکر به لباس ابوبصیر میخورد، خب شربش رو امام فرمود حرامه، نفرمود که نجسه، اگر نجس بود اونم میفرمود. این خیلی بعیده اسکار از بین بره که پاک نمیشه اگر نجسه ظرفش نه، مگه انقلاب خمخلنه؟ میدونم امام این توهم رو تایید کرد یا نکرد، ارتکاز ابوبصیر برای این بود که این پاکه، حداقل بعد از مخلوط کردن به آب پاکه. خب امام نفرمود پاک نیست، فرمود آب که حرام را حلال نمی کند. خب این طائفه و دسته سوم از روایات طهارت نبیذ با اون مبنای آیه صد میشه مرجع نهایی. دسته ردیف اول از هر دو طرف تعارضا تساقطا، دسته دوم از هر دو طرف روایات ظاهر در نجاست نبیز با این روایت ابوبکر اعظمی که ظاهرش طهارت نبیزه و روایات دیگر، تعارضا تساقطا، اونها رو میبرند دفن میکنند. نوبت میرسه به این دسته سوم از روایات طهارت نبی است که بلا معارض است. آیه صد گفتن ما خیلی اینجا اصرار نداریم مبنای خودمون رو به شما تحمیل کنیم، قبول ندارید این طائفه سوم طرف معارضن، فدای سرتون، رجوع میکنیم به اصالت و طهارت. خب ادبیات آیه صد مشخصه، مبنا رو ما قبول نداریم. از نظر بنایی هم اشکالاتی هست. حالا این روایت ابی بکر حضرمی که ایشون به عنوان دسته دوم دال و ظاهر در طهارت نبیز قرار داد که ان اصل النبیز حلال و ان اصل الخمر حرام، تعبیر اصل و نبیذ حلال این تناسبش با نبیذ مسکره، یعنی چه اصل و نبیذ حلال؟ صرف این که در قرآن نیامده نبیذ مسکر میشه اصل و حلال؟ اصل خمر حرامه یعنی چی؟ اصل نبیذ حلاله یعنی چی؟ این روایت توجیهش مشکله. اگر میگید اصل خمر حرام چون تو قرآن اومده، خب پیغمبرم حرم کل مسکر دیگه، حالا چی میگید اصل نبیز حلال؟ اگه میگید نبیز من هم مسکرون و من هم آلیسه به مسکرن، این غیر از این فرق کرد. شما میگید ظاهر نبیز نبیز مسکره، بعد بگید این اصلا نبیز حلال، یعنی چون نبیز که مسابق مسکر بودن نیست، ممکنه مسکر باشه ممکنه نباشه، این با اون بیان که میگی ظاهر نبیز مسکره جور نمیاد. اصل نبیز حلال یعنی نبیز لزوماً معنون به عنوان مسکر نیست، یعنی ممکن نبیز مسکر نباشد. این خلف اونیست که در بوس گفتن ظاهر نبیز نبیز مسکره، ولذا این روایت رو ما مشکل پیدا میکنیم در توجیهش. و ممکنه اشکال دیگه بنایی بهشون گرفته بشه. خب راجع به که البته در نهایت به نفع ایشونه که روایات طهارت روایات یعنی الان توضیح میدم روایات طهارت نبیز و روایات نجاست نبیز خب البته به نفع ایشون نیست با این توضیحی که میدیم. اول باید ببینیم کدوم موافق کتابه. خب کتاب راجع به خمر داره ریسون، حالا یعنی نجسه یا به معنای پلیده اون بمونه، بحث قبلیست. راجع به نبیز که نداره که نجس. بعد بریم سراغ موافقت و مخالفت عامه. روایات نجاست نبیز مسکر اون مخالف عامه است و روایات طهارت نبیز مسکر موافق عامه است و آیه صدر با اون مبنایی که داره موقعی نوبت میرسه به اون دسته سوم که تکافؤ بکنن دسته اول و دسته دوم با معارضشون، و الا در اون مرحله اگر یکی ترجیح داده بشه روایات ظاهر یا صریح در نجاست نبیز به خاطر مخالفت عامه ترجیح داده بشه بر اون دسته دوم که دال بر طهارته، اصلا نوبت نمیرسه به دسته سوم. ولذا هم به آیه صد اشکال مبنا اشکال مبنایی هست که قبلا مطرح کردیم، هم اشکال بنایی هست. اشکال بنایی یکی اشکال در روایت ابی بکر حضرمی است و دوم این که طبق مبنای ایشان نوبت به این دسته سوم موقعی میرسه یا نوبت به اصالت و طهاره موقعی میرسه که اون دسته اول از دو طرف یا دسته دوم از دو طرف یکیشون بر دیگری ترجیح به موافقت کتاب یا مخالفت عامه پیدا نکنه، و الا نوبت به این دسته سوم نمیرسه. عمده اصالت و طهاره موقعی نوبت بهش میرسه که دسته اول که صریح است یا دسته دوم که صریح است در نجاست نبیز ترجیح داده نشه به خاطر مخالفت عامه.
اصالت و طهاره مختص به شک در نجاست عرضی نمیدونه.
حالا یک اشکالی اینجا دیگه مهم نیست این که طبق احتمال این که در اصالت و طهاره که دلیلش موثقه عماره کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر، شاید قذوره باشه یعنی عرضت له القذاره، و این شامل مشکوک و نجاست ذاتیه نمیشه. خب شما در ملاقیش قاعده طهارت جاری کنید. خود نبیز چون ممکنه کسی بگه که این شک در نجاست ذاتیش هست، اونم جواب داره ها، نجاست ذاتیه به این معنی که عنوان نبیز شاید نجس باشه، ولی این استحاله که نشده، این قبلا پاک بود، وقتی مسکر شد شاید عرضت له النجاسه ولو به عنوان مسکر بودن، ولذا کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر هم اونجا قابل انطباقه. فرق میکنه با مثل حیوانی که نمیدونیم کلب یا گوسفنده، خون از اول وجودش نمیدونیم نجس یا پاک، اما نبیز مسکر قبل از اینکه مسکر بشه قطعا پاک بوده و این وجود آخری نیست، همون وجود سابقش منتها الان مسکر شده. ولذا کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذاره هم بگیم ای عرضت له القذاره، خب این بر این صادقه. بر فرض رو هم نگیم، راجب ملاقی لباس من ملاقات کرده با این نبیز، کل شیء نظیف این لباس من نظیف است حتی تعلم انه قذاره، و چون من نمیدانم قذر شده است و لذا حکم به طهارتش میشه، اما موقعی نوبت به اصالت و طهاره میرسد که ترجیح ندیم دسته اول از روایت نجاست نبیز یا دسته دوم را که ظاهر است در نجاست نبیز به خاطر مخالفت عامه. مهم اینجا اینه رو این تأمل کنید، آی سیستانی چجور شده؟ با اینکه این مبنای آیه صدر رو قبول ندارن، چجور شده ایشون هم مثل آیه صدر نجاست رو مختص میکنه به خمر و راجع به سایر مسکرات حکم به طهارت میکنه؟ چرا؟ چه دلیلی است غیر از این دلیل آیه صدر که فرق میخواست بگذاره بین خمر و مسکر، که این دلیل رو آیه سیستانی قبول نداره؟ چه دلیل دیگری است که طبعا اون دلیل دیگر سیعلون مزیار نخواهد بود، چون سیعلون مزیار هر دو را نجس میکنند، هم خمر را هم سایر مسکرهای مایه را. چه دلیلی داره آیه سیستانی؟ در این تفصیل تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب فرده. الحمدلله رب العالمین.